خب اگر اینجور معتقد شدیم و به زبان علمی گفتیم خدا بسیط است، یعنی هیچ نوع ترکیبی در ذاتش نیست، تمام است دیگه، توحیدمون از نظر اعتقاد کامله. امیرالمومنین میفرماد خیر، هنوز توحید شما خالص نیست. در خطبه نهج البلاغه، خطبه معروفی که همه میدونین، و کمال توحیدی الاخلاص له و کمال الاخلاص له نفی الصفات عنه. غیر از این که معتقد شدیم یه خدایی در خارج در کنار خدا نیست، اصلا وجود خدا وجودی است که محال است وجود دیگری در عرض او باشه، بل مخلوقاتی را خدا خلق میکنه که اونها به امر او و به اراده او موجود میشن، اینا در عرض او نیستن. اما وجود خدا را اگه کسی درست بفهمه یعنی چی، محال یک موجود دیگری در کنار او تا بگیم یه خدای دوم است. برای کسانی همچه اعتقادی داشتن، این اولین شرک است که باطله. دومیش شرک است در این که ترکیب تعدد درونی داشته باشه، خدا چند جزء داشته. این هم را که نفی کردیم میرسه به یک توحید دیگری. ما مثلا میگیم یک کاغذ سفید، میگیم این کاغذ سفید است، کاغذ میشه موصوف، سفیدی میشه صفت برای کاغذ. حالا من اینو مثال زدم برای اینکه خیلی صفت و موصوف روی ساده ای داشته باشه، ولی در انسان هزارها صفت مثلا میگیم قدش بلند است، کوتاه است، چاق است، لاغر است، سالم، مریض، عالم، جاهل، انواع اقسام صفات، صفات اخلاقی، روحیات، روانی، منش هایی که داره، اینا همه صفات انسانه. ما وقتی صفت و موصوف میگیم، اون چه درک میکنیم از معنای صفت و موصوف این است که موصوف یه چیزی است، صفت یه چیز دیگری است که عارض اون میشه. شبیه اون چه در فلسفه میگن جوهر و عرض. میگیم جسم کاغذ، جوهر کاغذ، این یه جوهر جسمانی است، این موصوف، اما سفیدیش یک عرضی است. به همین دلیل که کاغذ ممکنه کاغذ باشه اما رنگش بگرده، زرد بشه، سیاه بشه، همون کاغذه، رنگش تغییر کرده. پس رنگ غیر از خود کاغذه، کاغذ همون کاغذه اما رنگش تغییر میکنه، پس من میشه رنگ غیر از کاغذه. صفت و موصوف رو معمولا اینجوری میدونیم، میگه مرد جوانیست، جوانی صفته، خب وقتی پیر شد این همون شخصه اما جوانیش تغییر کرده، پس جوانی غیر از خدا آدمی. جوانی یک صفتیست، گاهی هست گاهی نیست، زیبایی، زشتی و همه این صفات دیگه. من اصلا صفت و موصوف همین میدونیم. آیا در خدا وقتی میگیم خدا حیات دارد، علم دارد، قدرت دارد، یعنی خدا یه چیزه، علمش هم یه چیزه، این یک عرضیست از اعراضه، خدا یه چیزه، یک ذاتی داره، قدرتش یک عرضیست از اعراضه. مثل که ما میگیم قدرتمون غیر از خودمونه، برای اینکه آدم ممکنه خیلی قوی و نیرومند باشه بعد مریض بشه، قواش تحلیل بره، توان راه رفتن هم دیگه نداشته باشه، پس قدرتش غیر از ذاتش. آیا در خدا هم همینطوره؟ میگیم خدا قادر است، قدرت داره، یعنی خدا یه چیزه، قدرت هم یه چیز دیگه نیست. بسیاری از انسانهایی که اون دو مرحله توحید را گذرونده بودند، گفتن ذات خدا یکیست یعنی در کنارش خدای دیگری نیست، ذات خدا یکیست یعنی در درونش هم اجزای متعددی نیست، در این مرحله سوم گیر میکنه. عده زیادی از مسلمین از همون صدر اسلام، شاید امروز هم، حالا ما آماری درست نداریم، این گرایش گرایش غالب باشه در اعتقادات برادران اهل تسنن، گرایش اشعری، که اینا میگن صفات خدا غیر از خداست. و حتی به اونجا رسیده کار که میگن ما 8 قدیم داریم، خدمای سمانیه، یکی ذات خداست، یکیش قدرتشه، یکیش حیاتشه، یکی علمشه، یکی ارادشه و الاخر سمیع و بصیر. و خدا یکیست، اما این صفات را هم دارد که اینا صفات غیر از او هستن. امیرالمومنین شاید این اولین کسی باشد در اسلام، شایدم اصلا در عالم نظر، که این عبارت را صریحا گفته باشد که کمال الاخلاص له نفی الصفات. صفت به اون معنایی که ما یه چیزی غیر از ذات میدونیم، غیر از موصوف میدونیم، این اصلا در باره خدا معنی نداره. همه چیز رو نباید برای خدا اسپر، بلکه باید نفی کرد. کمال الاخلاص له نفی الصفات عد لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف و شهادت کل موصوف انها غیر الصفت. پس چی باید گفت؟ بگیم خدا علم ندارن، قدرت ندارن، حیات ندارن؟ اگر دارد که خب میشه خدا، میشه موصوف، اینا میشه صفت. پس چرا امیرالمومنین میفرماید کمال الاخلاص له نفی الصفات؟ اگه میخواد توحیدتون خالص باشه، باید صفات از خدا نفی کنید. این همون است که میگن نفی صفات زائد بر ذات. تو کتابهای اعتقادات، کتابهای شرعیاتی که ما 60 سال پیشتر میخوندیم اینجوری بود، حالا دیگه نمیدونم کتابهای امروزی چجور نوشتن. در صفات سلبیه خدا یکی نفی ترکیب، یکی نفی صفات زائد بر ذات، یعنی صفتی که غیر از ذات باشد از خدا نفی باید بشه. باید بگیم خدا عالم است، اما علمش عین خودش، خودش عین علم است. خدا قادر است، اما نه یک قدرتی زائد بر ذاتش، خودش عین قدرت است. یک ذات بسیط است، ما چند تا مفهوم انتظار میکنیم، یه مفهوم ذات، یه مفهوم صفت علم، یه مفهوم صفت قدرت. اینا چیزهای دامهایی است که ذهن ما درست میکنه تا این مفاهیم را جذب کنند. ما اینجوری باید فکر کنیم، بگیم خدا عالم است، قادر است، اینها صفت خداست. اما این معناش نیست که خدا یه چیز، علمش یه چیز دیگر است. پس اگر بخواهیم کاملا توحیدمون خالص باشد در مقام اعتقاد، کمال الاخلاص له یعنی خالص کردن توحید. اینجا اخلاص معناش اخلاص در عمل نیست، یعنی ریاکاری نکنید، یعنی خالص کردن توحید از شرک. اگر میخواد شائبه شرک نداشته باشه اعتقاد توحیدیتون، باید صفات خدا را این ذات بدونید، نه اینکه بگید خدا یه چیزه، علمش یه چیز دیگری است. این در واقع شما نوعی شرک قائل شدید، دو تا خدا قائل شدید. باید بگیم خدا عالم است به این ذات خودش، علمش این قدرت است، هر دوش این ذاتشن، یک ذات بسیط بیشتر نیست. عقل ما این مفاهیم مختلف را ازش انتظار میکنه. خب دیگه بیشتر بحثش باشه برای مدرسه و بحثهای عقلی. این اخلاص تازه اخلاص در اعتقاد است. بعد توحید یک مراتب طولی دارد. بار این است که ما وقتی خدا را به این صفات شناختیم، رفتار ما مطابق این اقتضای این صفات الهی باشه. خب از جمله اینکه باید معتقد باشیم که منشأ همه هستی ها خداست. هیچ جا هیچ هستی نمیتونه تحقق پیدا کنه جز از ناحیه اراده خدا. اون چی به خود به ذات خودش قائم است خداست، هر چی دیگه از او آفریده، او ایجاد کرده. چیزی نمیتواند موجود باشد اما ارتباط با اراده خدا نداشته باشه، به نحوی کار خدا از افعال خدا نباشد. والله خلقکم و ما تعملون. این را به صورت‌های مختلفی بیان می‌کنند که حالا باز تفصیلش به طول می‌انجامه. میگن ما باید قائل به توحید افعالی هم باشیم. لازمه توحید افعالی اینه که آدم منشأ همه خیرات را خدا بدونه. کسی که همه خیرات را از خدا میدونه دیگه امیدی به کسی دیگری نداره، تو خیرات همه دست اوست. هر خیری بخواد میگه از او باید صادر بشه، دیگه امیدی به غیر او نخواهد داشت. اگه کسی ضرری به کسی هم بخواد بزنه، با چه عاملی میخواد به دیگری ضرر بزنه؟ یه نیروی میخواد که با این نیرو دیگری به دیگری ضرر برسونه. اون نیرو از کجا آمده؟ کی داشته این نیرو از خودش؟ هیچکی. این نیروهایی هم که موجب ضرر میشه اونا هم از خداست. پس هر نفعی از هر کس به هر کس میرسد ریشش از خداست. هر ضرری هم از هر کسی میر به هر کسی میرسه بازم به اراده خداست. و این یمسسک الله به ضر فلا کاشف له الا هو، و این یرد که به خیر فلا راد لفضله. این یک بینشیست، یه خورده فهمش سخته، التزام بهش خیلی سخت تره. خب ما عادت کردیم میگیم خب این کار من است، این کار فلانی است، این مسئولش منم. گاهی هم میگیم نه این ربطی به خدا نداره، خودت کردی یا نمیدونه. خب باران میباره، خب ابر آفتاب تابیده، خب بخار بلند شده رسیده یه جایی تبدیل به باران شده، چه ربطی به خدا داره؟ باران ریخته، گیاه تخم گیاهی در زمین بوده، سبز شده، بزرگ شده، کم کم شده، یه گیاهی بزرگتر شده، گاهی درختی شده، او خودش شده دیگه، چرا که به خدا داره؟ اما قرآن یه جوری دیگه با ما صحبت میکنه، میگه باران ابر را قبل از ابر، باد را خدا به جریان میاندازه، باد ابرها را به حرکت در میاری، به سرزمین‌های مختلف سوق میده. خدا به وسیله ابر باران را میباراند. یا من لا ينزل الغيث الا هو. انشاءالله در شب‌های بعد دعای جوشن کبیر بخونیم. ای کسی که جز او کسی باران نازل نمی‌کند. باران از خدا نازل، کار خداست. اوست که باران را که نازل میکنه گیاه را از زمین میرویاند، او میرویاند الی آخر. این یک فرهنگ خاصیه با اون که ما باش آشنا هستیم و گفتگو میکنیم و محاوره میکنیم و بحث میکنیم و در کتاب ها میخونیم و می‌نویسیم، تفاوت داریم. این فرهنگ دیگریست و سرش این است که میخواد ارتباط همه چیز را با خدا ما همیشه یاد داشته باشیم. درسته که اینها فاعل‌های واسطه‌ای در کار هست، به قول اهل معقول فاعل‌های مابهی داریم، اما اون کسی که اصل هستی به دست اوست، سر رشته کار به دست اوست، این نظام را او برقرار کرده، هر وقت میخوادم میتونه قطعش کنه. او را باید شناخت. اینا که ابزار و وسایط جزئی هستند. شما یه سفارشی میخواد حکمی فرض کنید، یک فرمانده، رئیس جمهور، نمیدونم استاندار، یه حکمی برای کسی صادر میکنه، این حکم با یه قلمی مینویسه، شما نگاهتون به قلمه، بگه آقای قلم خیلی مطمئن با متشکرم شما برای من این حکم رو نوشتید. قلمه با ابزاریه، اون دست نویسنده است که با این قلم داره می نویسه، اون کار میکنه، این یه ابزاریست با تو بذاره کنار کناره. همه عالم اسباب است، بعضی از این اسباب ها شعور هم دارن، اختیار هم دارن، ولی مسبب الاسباب دیگری است. اگه آدم اینو درست بفهمه، اون وقت یه حالی پیدا میکنه که میگه به خدا قسم در عمرم از هیچ چیز نترسیدم. این حرفا از امام شنیدیم، همه امام یا مستقیما شنیدیم یا برامون نقل کرده، اما هیچ فکر کردید یعنی چی؟ بنده از سوسکم میترسم. او میگفت به خدا قسم در عمرم از هیچ چیز نترسید. وقتی اومدن ایشون از اینجا ببرن، فرمانده اون کسی که اومده بود ببره یه سرلشکر بود، اون در بین راه میلرزید. امام بهش فرمود چرا میلرزید؟ و نه ترسون، خدا هرچی میخواد به اون دلداری میداد که تو نترس. چرا؟ که او دانسته بود که هیچ چیزی در عالم بی اذن و اراده خدا انجام نمیده. و ما تسقط من ورقه، برگی از درختی بی اذن خدا نمی افتد. رویشش و بزرگ شدنش و میوه دادنش که هیچ، سقوطش هم برگ از درخت می افتد. اونچنان اراده خدا را حاضر می بینه در عالم، دیگه از کی بترسه؟ از کی حساب ببره؟ همه خوبی آدم هر چیز رو دوست می‌داره به خاطر یه خوبیشه. وقتی درکش اینجوری شد که همه خوبی‌ها از اوست، هیچ کسی خودش هیچ خوبی نداره، هر کسی چی داره خدا بهش داده، دیگه دل به کسی دیگه نمیده، زیبایی‌ها رو همه از او می‌بینه. این میشه توحید در عمل. طبعا یه همچه کسی هم به خاطر دیگران نمازش طول نمیده، مد ولدزالینش رو خیلی نمیکشه، اگه میکشه به خاطر و اینکه وظیفه خودش میده. حتی خوشش نمیاد که دیگران بفهمند او چه پایه از معرفت داره، چه پایه از عبادت داره، چه کار خیلی انجام داده. تا اونجا که میتونه سعی میکنه کار خیرش رو دیگران نفهمن، چون میدونه او اینجوری خوشترش میاد، میخواد مخصوص خودش باشه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نه تنها نماز و عبادتم، مرگ و زندگی مال اوست، من چیزی برای خودم نمیخوام. این میشه توحید خالص در عمل، دیگه برای خودش چیزی نمیخواد، خودی نمیبیند، من چی هستم. اگه بشه یک مبدأ وجودی برای خودم فرض کنم، یه اسپرم بودم که در رحم مادر افتادم، میلیون ها از این اسپرم توی مزبله ریخته میشه، من یکی این، من اینه. هرچه هست، اگه خوبی هست، اگه علمی هست، اگه فهمی هست، اگه قدرتی هست، اگر زیبایی هست، اگه کمالی هست، همه او داده، مال اوست. این میشه کمال الاخلاص لهو، اسلام آمده اول به بشر بفهماند، بعد او را تربیت کنه که اینجوری بار بیاد، همه جا دست خدا را ببیند، کار را برای خدا انجام بده، حساب فقط برای خدا باز کنه، جز از خدا نترسد، جز محبت اصیل به خیر به خدا به کسی دیگه نداشته باشه. خدا و اون چرا خدا دوست داره، چون خدا دوست داره. این میشه کسی که توحید خالص داره. این که حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند کلمتون جعل الاخلاص تأویلها، این گفتیم شهادت لا اله الا الله یه کلمه ایست، یه لفظی است، یه معنی ظاهری هم داره، مردم میفهمن، اما این یک تأویلی دارد، یه حقیقتی دارد فراتر از اون چه ابتداعا به ذهن میرسد. اون حقیقت این است که انسان خالص بشه برای خدا، نه در ذهن و اعتقاد شائبه ای از شرک وجود داشته باشی و نه در عمل و رفتارش و احساسش و محبتش و خوفش و رجایش شائبه ای برای غیر وجود داشته باشی. اون میشه توحید، که انه میخواد بفرماید این مرتبه توحیدیست که ما داریم. شما بیازمایید، شما خودتون ببینید چه اندازه از توحید بهره دارید. توحیدهای شما غالبا با شرک آمیخته هست. این است که تأکید میکنه من شهادت میدم به وحدانیت خدا، اما این شهادت یک باطنی، یک تأویلی، یک کنهی، یک حقیقت زیرینی داره و اون خالص شدن از شبائب شرک است. هیچ شائبه بویی از شرک درش نباشه، نه در مقام اعتقاد و نه در مقام عمل. رزقنا الله و ایاکم انشاءالله.